الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. درس قبلی مرموهای صدر اشاره فرمودن به این که هر حادثه تاریخی رو ما جزء سنن تاریخی حساب نمی کنیم، که مثلا اتفاقی در تاریخ رخ داده است، کسی از دنیا رفته یا کسی مثلا جنگی کرده یا مثلا از این قبیل، نام طور نیست. حالا هم باز همین موضوع بپردازن و این درس ششم بیان بررسی بکنم، ببینم که اون امور رو که ما جزء امور تحت سنن تاریخی در نظر میگیم چی هست. اولین ویژگی که ذکر میکنن رابطه اون پدیده با هدف هست. برحال میگن این ممیز عام هست برای اینکه ما بتوانیم پدیده هایی که داخل در چارچوب سنن تاریخی میشن رو مشخص بکنیم. باید این نکته توجه بکنیم که تفاوتشون این هست که پدیده های تحت سنن تاریخی رابطه با هدف هست. بعد مثال میزن از همون بحث جوشیدن آب، که بحث جوشیدن آب هدف خاصی ربطی نداره. آب رو اگر شما در ظرف بریزید، در شرایط خاصی با درجه حرارت خاصی، به میزان نزدیکی یا دوری خاصی با آتش، این به غلیان میاد، به جوشش میاد. چیزی نیست که مثلا حالا عرض مثلا میکنه این که رابطه خاصی باشد به گذشته تاریخ بشر، به آینده اونها، نه رابطه ندارد. از اینجا خب یه پدیده است، یه پدیده رخ میده، اما این پدیده تحت سنن تاریخی قرار نمیگیرد. در حقیقت یه تأکیدی که شون میخوان بگن همه این قوانینی که خدا در عالم، در هستی، در طبیعت دارد، اینا همه ناظر به سنن تاریخی نیست. قوانین الهی هست اما سنن تاریخی نیست. سنن تاریخی نیست. ما میخوایم سنن تاریخی رو بررسی کنیم. در حال اینکه آب جوش بیاد آیا در تاریخ رخ نداده؟ چرا در تاریخ رخ داده؟ بس میشه در تاریخ بررسی کرد. این آب در مثلا جوش آمد، مثلا اصلا خاطرتون که قضا پخته شد، مثلا نه در تاریخ هم رخ داده، حوادث تاریخی هم هست از قضا، اما نه در سنن تاریخی ما اینها رو بررسی نمی کنه. اما این سری ظواهر هستن، این سری پدیده ها هستن. ظاهره رو در زبان عربی امروزی معمولا ما پدیده معنا می کنیم. حالا دقیق باشه کاری بسیاری پدیده هایی در عرصه تاریخ هستن که اینها یه طور روابط دیگر رو حمل می کنن، رابطه‌ای دارن با هدف و با غایت، یا به تعبیر فلاسفه علت غایی براش می شود ذکر کرد. یک رابطه‌ای دارن با یک سببی، با گذشته و با یک هدفی. این جهت در سنن تاریخی مهم هست که یک فعلی، یک عملی گذشته از شما به نصب بخاری بچه بچه یک فعلی، یک عملی اگر بخواهد تحت سنن تاریخ قرار بگیرد باید غایتی رو دنبال بکنه، صرف گذشتم نه، یه غایت، یه آیندهی رو باید درش در نظر گرفتیم. باید میخواهد به اون آینده برسه، به دنبال رسیدن به یک نتیجه ایست، یک مستقبلی ایست، یک آینده ایست. این جهت درش خیلی مهم هست که عمل، فعل باید عمل هدفمند باشد، هدفیاب باشد، جستجوگر اهداف و غایات باشد. حالا اون غایت میخواد یه غایت خوبی باشد یا بدی، اون یه بحث دیگه است. من اون بحث نداریم، میتونه غایت صالحی باشه یا غایت طالحه باشه به تعبیر شهید صف. اما اصل این که باید هدفی رو دنبال بکند، این موضوع شکی درش نیست و باید این درش باشد، این وجود داشته باشد. خب پس یک نکته این هست و بعد اینجا این علت غایی، این هدف، این غایه، این مستقبل و آینده در حقیقت با وجود ذهنی خودش در ذهن انسان موجود است، محرکی می شود برای انسان برای که به سمت او حرکت کند. یعنی مقصودی که انسان به دنبال او می گردد و می رود تا به او برسه، دستیابی پیدا بکنه بهش. این یک تفاوت، تفاوت جدی. تفاوت دومی که وجود دارد، فعلی که تحت سنن تاریخی بخواد بررسی بشود با افعال دیگری که تحت سنن تاریخ قرار نمیگیرن، این است که این فعل باید با جامعه رابطه داشته باشه. یه شخصی ممکن است یه کاری بکنه، کارش خیلی کار بزرگی هم باشه، این اما هیچ ربطی به جامعه نداشته باشه، اثر اجتماعی نداشته باشه، موج اجتماعی ایجاد نکنه. این ما در بحث تاریخی بررسی نمی کنیم. یعنی امتداد اجتماعی یک عمل، این برای ما مهم. پس یک عملی که اولا فاعلی دارد، ثانیا هدفی رو دنبال می کند اون عمل، و ثالثاً و در بعد سوم یک ربطی با جامعه پیدا میکنه. به تعبیر شیطان ما پای تخته سریع قبل از کلاس نمیشتم، ابعاد سگانهی باید در اون باشن، یکی علت فاعلی، یکی علت غایی، یکی علت مادی. علت فاعلی عمل رو با توجه به عاملش در نظر میگیریم، در علت غایی عمل رو با توجه به هدف، و در علت مادی عمل رو با توجه به زمینه اجتماعی و موجی که در جامعه ایجاد می کند در نظر می گیرد. خب میگن این رو ما در سنن تاریخ بررسی می کنیم. یعنی این بعد سوم برای ما بعد مهم نیست که یک زمینه عمل از یک عمل فردی عبور بکند و به یک عمل اجتماعی برسد، کل جامعه بشود زمینه و بستر اون عمل، یا به تعبیر دیگر موج ایجاد بکنه، موجش از خود شخص عبور بکنه و جامعه رو فرا بگیره. طبعا خب این امواجی که ایجاد می شود بعضی ها محدود هست، بعضی ها موج بزرگتر هستش و این مختلفه. اما اگر این موج رو ایجاد نکند و فقط در حد خود شخص باقی بماند، مثلا فرشان یک کسی در زندگی خودش یه مسئله براش رخ بده، من به خودشم باشد، این رو ما تحت این بحث بررسی نمی کنیم. یه شخصی مثلا میگه من به شدت تشنه شدم، در حالت مرگ افتادم و بعد به ناگاه مثلا بارانی آمد و من آبی توی چاله جمع رو این آب خوردم و سیراب تو خواهد. اتفاق مهمه تو زندگی این آدم، اما این خب شرط به جامعه داره، شرط به اجتماع داره، چه موج اجتماعی ایجاد میکنن؟ این که تشنه شده بوده و بعد آب خورده مثلا، در حالی که گرسنه شده بوده غذا خورده، اینها تأثیری در جامعه نداره. این که خوابش میامده، این که نیازهای فردی داشته، کارهای شخصی انجام داده، اینها البته اهدافی رو دنبال میکنه، شخصی میتونه دنبال هدفی باشه. پس علت فاعلی درش هست، علت غایی هم هست، اما در زمین علت مادی عمل یه عمل اجتماعی و دارای موج اجتماعی به حساب نمیاد. فلذا ارسان خبتون که ما نمیتوانیم اون رو یک عمل اجتماعی در نظر بگیریم. در مقابل یک کار نظامی یا یک کار سیاسی یا بالاخره یک کار اینچنینی یا مثلا این کار فکری دانشمندی که بتوانید نظریه تولید بکند که جامعه رو به حرکت وادارد، این امواج امواجی هستند که بستر حرکت خودشون رو از جامعه میگیرن و زمینه حرکت خودشون رو جامعه انتخاب میکنن و در جامعه حرکت میکنن و طبعا اینها در تحت بحث ما قرار میگیرد و ما میتوانیم از اینها بحث بکنیم. خب نتیجه میگن ایشون میگن عمل تاریخی که سنن تاریخ در اونها جاری هست اون عملی است که این دربردارنده یک رابطه با هدف و غایت باشد و در این حال دارای یک زمینه وسیع‌تری از حدود فردی باشد و دارای یک موجی باشد که علت مادی خودش رو از جامعه میگیرد و یک عمل اجتماعی به نظر. از اینجایشون وارد یک بحثی میشن که بسیار بحث مهمی است در جای خودش و بسیار بهش پرداخته شده. حالا شکل اتفاقی البته ما برنامه‌ریزی شده نبود. اول که چهارشنبه هم که بحث نظام سازی فکری رو داشتیم که الان جلوی اینکه بیشتر دوستانمون بحثم هستن از قضا به این بحث ما اشاره کردیم و من دیدم که اینجا میشون پرداختن بشه. من میذارم این بحث رو زمینه‌اش رو فراهم بکنم بعد وارد چیزای خودش این صد بشه. و اون این که در میان دانشمندان کسانی که تو بحث علوم اجتماعی کار کردن و به این بحث ها پرداختن رو زمین هم نمیتونی بخوابونیدش دو رفتره ایشون رفتره یا شما بله. ما آخه ما اولی که بچه دار شدیم بچه به حل میکنیم میگوستیدیم فلان یه حرفا بعد یه آقای یه تلنگوری با ذهن ما دار ببینم الان این بچه بیشتر خوشش میاد که شما بغلش میکنید دوستش میکنید یا شما یه بابا بیشتر خوشت میاد که بچه دار شدی الان بچه بغل میکنه؟ تعاملی کردم گفتم اون رو نمیدونم ولی من که خیلی خوشم میاد شاید بعدش هم بده اه له کرد ما رو بعد تقریب برای حالا اینطور و هم اون راحت تر هم شما راحت تری ظاهرن چه آدر سرش بیشتره خیلی خوب بعد تقریب یه بحثی مطرح هست در جامعه شناسی و در حقیقت باید بگیم در فلسفه علوم اجتماعی و بحث‌های فلسفی که حول هوش مسائل اجتماعی مطرح است در مورد جامعه گرایی و فرد گرایی بحث معروفی است. یه سری از فیلسوفان، یه سری از دانشمندان جامعه گرا شدن، یه سری ها فرد گرا شدن. من حالا این کتاب جامعه تاریخ از دیدگاه قرآن از استاد مصباح یزدی هستش و این هم از فلسفه تاریخ از شهید مطهری. اینا رو این حالا عبارت ها رو از شهید مطهری مثلا در خامل ترین آیت الله مصباح ایشان آمدن تو همین کتاب جامعه تاریخ که اصلا قسمتی رو باز کردن تحت همین عنوان تحت عنوان اصالت فرد یا جامعه، اصالت فرد یا جامعه و مفصلا به این پرداختن. بخش دوم کتاب اصالت فرد یا جامعه که فرد اصیل است یا جامعه، فرد اصیل است یا جامعه. خب طبعا ایشون خیلی بحث رو خوب پیش بردن. اولا بحث کردن از این که این بحثی نیست که جاش جامعه شناسی باشه، این بحث فلسفیه، در فلسفه باید از این گفتگو بشه و بحث بشه. این عمیق‌تر از آن چیزیست که فهمیدن به دو دلیل بحث از اصالت فرد یا جامعه یک بحث جامعه شناختی نیست. اولا هیچ علمی متکفل اثبات وجود موضوعی که درباره آن سخن میگوید نتواند بود. بالاخره جامعه موضوع جامعه شناختی است، نمیتونه خودش موضوع خودش رو ثابت بکنه، موضوعش باید در جای دیگه که به عنوان مبادی اون علم باشد ثابت شده باشه. هر علمی وجود موضوع خود را مسلم می‌انگارد و به بحث در باب احوال آن می‌پردازد و جامعه شناسی نیز از این حکم مستثنا نیست. ثانیاً مفاهیمی که در این بحث به کار می‌آید مانند وجود، وحدت، ترکیب، اتحاد و اصالت همه مفاهیمی فلسفی است و نه جامعه شناختی. بنابراین هر کس که راجع به اصالت فرد یا جامعه تحقیق یا اظهار نظر کند در واقع به قلمرو فلسفه یا به فلسفه جامعه شناسی پای نهاده است، چه بداند و چه نداند. بعد ایشون آمدن یک به این مفاهیم رو بحث کردن. اما همین مفهوم وحدت. این وحدت یعنی چی؟ وحدت مفهومی، وحدت عربت تقسیم میشه به وحدت نوعی، وحدت جنسی، بعد وحدت وجودی رو جداگانه بحث کردم، بعد رفتم سراغ اتحاد، از اتحاد بحث کردم که اتحاد معناش چی هست، ترکیب رو بحث کردم و بعد از کارا اینها رو چند سری بحث کردم، رسیدم سراخه به کلمه اصالت. این اصالت یعنی چی؟ فهمیدن یکی از تعابیری که در علوم اجتماعی شیوع و رواج تام دارد تعبیر اصالت است. مثلا در این علوم به وفور با این مسئله مواجه میشویم که آیا جامعه اصالت دارد یا فرد. بعد میگن آقا این اصالت رو به چند معنا میشه بفهمه، یکی معنی حقوقی است که بحث تو اولویت و تقدم حقوق و مصالحه، که حقوق کی اصالت داره، نه حقوق کی تقدم داره. میفهمم طبیعتا این که احتمالا مد نظر نیست، اما اصالت به معنای روانشناختی اجتماعی یعنی تأثیر و نفوذ عمیق و همه جانبه. میگن گاهی مراد از اصالت جامعه این است که فرد انسانی بر اثر زندگی اجتماعی به شدت تحت تأثیر و نفوذ عمیق و همه جانبه جامعه واقع می شود و در همه ابعاد و وجوه حیات خود از آن متأثر و منفعل می گردد. اوضاع و احوال جامعه‌ای که فرد در آن چشم باز می کند پدید آورنده شیوه های عمل و عکس العمل خلقیات و آراء و نظرات و علوم و معارف اوست. بعد هم حالا بحثی که در این ارتباط مطرح هست و ایشون مطرح میکنن و عرض هم مطرح که حالا نقدهایی هم دارن که اینجا اشاره میکنن و در بخش پنجم اون اصطلاح جامعه گرایی و فرد گرایی رو روش تکیه میکنن. میفرمان که پاسخهای گوناگونی که مسئله مذکور مطرح شده که مهمترین مسئله علوم اجتماعی است به دو دسته بزرگ تقسیم میشه کرد. این پاسخهایی که اومده، دسته اول شامل پاسخهایی است که اصالت را از آن جامعه میدانند، اصطلاحا بینا میگن گرایش های جامعه گرا، و دسته دوم پاسخهایی رو در بر میگیرد که فرد را اصیل میشمارند و اینها گرایش های فرد گرا هستند. خب یک چیزی که همه ما به شخصه اینو درک میکنیم اینکه فرد وجود دارد، وجود اصیل دارد، فرد کنشگر است، اقدام میکنند، فعالیت میکنند. بعد آرام آرام جامعه گراها آمدن گفتن که آقا خب در مقابل فرد جامعه هم وجود داره، مثلا از روح جمعی سخن گفتن، از عناوین از این قبیل سخن گفتن، مثلا جامعه وجود داره. بعد قائل شدن به اندام‌وارگی جامعه. این اصل از تشبیه شروع شد اما خودش به یه مغالطه تبدیل شد. یعنی اول گفتن آقا جامعه مثل انسان یه هیکل کاملی اندامی داره، گفتن خب مغزش چیه؟ مغزش کیه؟ گفتن مغزش مثلا دانشمندان رو متفکر میکنن. خب دست این جامعه کیست؟ پای این جامعه کیست؟ خون این جامعه، مثلا اقتصاددان ها گفتن خون این موجود اقتصاد پوله، پول اقتصاد، مثلا خون نیست که در شریان این جامعه در جریان هست. همینطور هی بعد دیگه برای بعضی از اعضا جوار با مشکل باشه، این قسمتش کی باشه، اون قسمتش کی باشه، با اینا اصلا بحثایی شده است، یعنی دعوا شده که نه آقا این قسمتش فلان وقت جا و نه اون قسمتش و فلان وقت جامعه است. اینا اصلش خود تشریح دیگه، نباید خود این مبنای استدلال قرار بگیره. بعد از خلاصه به این نکته تعجب کردم و اشاره کردم که شما دیگه خودتون یه تشریح کردید و توش گیر کردید، حالا میخواد تمام تک تک اعضا جوار اینو مشخص کنید. یه کوتاه بیاد، اینقدر مطلب جدی نبود. به هر حال این رو جامعه گرایی و بعد هم فرد گرایی اشاره می‌کنم. ایشون در قسمت هفتم نقد جامعه گرایی از دیدگاه عقلی رو مطرح می‌کنن. مثلا چرند سابقا دانسته شد مدعای بسیاری از جامعه گرایان اگر به زبان فلسفی ترجمه شود این است که از اجتماع افراد انسانی مرکبی حقیقی به نام جامعه پدید می آید که طبعا آثار و خواستی دارد که در هیچ یک از آدمیان قابل مشاهده نیست. میگن جامعه به ما و جامعه آثاری دارد که افراد این آثار رو ندارد، افراد این آثار رو ندارد، این امور ازشون سر نمیزنه. به عبارت دیگر انسان ها وقتی گرد هم می آیند تا زندگی اجتماعی را آغاز کنند و کارهای جمعی و عوائد و منافع آن کارها را در میان خود تقسیم کنند، ماده این شمن برای یک صورت جدید به اسم جامعه. پس وحدت جامعه اعتباری نیست بلکه کاملا حقیقی. ادله‌ای که بر این مدعا اقامه می کنند همگی از اتقان لازم و کافی بی‌بهره است. چنان که خواهیم دید در این فصل به نقد و به نقل و نقد هر یک از این ادله میپردازیم. بعد ایشون یک به یک اینها رو ذکر میکنن و پاسخ میدن. در مجموع از اصولاً مصباح این رو نمیپذیرن و زیر بار نمیرن که بخوایم ما قائل به اصالت جامعه در مقابل فرد باشیم، یعنی یک وجود مستقل و منحاز برای فرد قائل باشیم. علامه طباطبایی علیه الرحمه بحث های اینجا دارن که از بحث هایشون استشمام می شود که ایشون برای جامعه اصالت قائل شدن. عمدش هم ناشی از این، در حقیقت ایشون اینجا بحث قرآنی است، عمده هم ناشی از همین است که میگن قرآن کریم برای امت ویژگی های گفته، مثلا برای امت مرگ و حیات گفته، لکل امت اجل، یعنی امت ها زندگی دارن، مرگ دارن، ویژگی های مختلف دارن، مورد خطاب قرار میگیرن، مسائل از این قبیل. و لذا ایشون گفتن که بر اساس آیات قرآن ما باید بگیم که جامعه یک موجود زنده است، یک موجود زنده است در مقابل فرد، همچنان که فرد یک موجود زنده است، جامعه هم به همین است. حضرت آیت الله جوادی آملی تو همون تفسیر موضوعشون ایشون هم بحث مفصل مطرح فرمودن، لكن سراخر معنای محصلی شاید اونقدر حالا به تعبیرش رو استفاده نمیشه، یعنی ایشون این مقدار مردد بحث رو میذارن. فقط آنچه که ایشون اشکال میکنن به علامه طباطبایی اشکال روش شناختی است، یعنی مطلب در علامه طباطبایی میگن که این یه بحثی نیست که نقلی باشد و شما بر اساس آیات قرآن بخواید اینو پیش ببرید، یه بحث فلسفی عقلی است، ما باید این بحث رو به لحاظ فلسفی و با مبانی عقلی حلش بکنیم. البته اجمالا این بحثشون دارد، ولی آخر هم هی بالاخره به میخ میزند، به نه میزند، آخر معلوم میشه که ایشو خودش اونجا گرایشش چی میشه. به صاحب مصباح خیلی روشن رد میکنه اصالت جامعه رو، یعنی جامعه گرایی رو رد میکنه، میگه در جامعه چیزی به جز همون افراد نیست، به جز افراد نیست. حالا مهوای مطهری عبارتشون این، اگر خسته نشید بریم یه چند خطی بخونم. ایشون میگن نظریه درست، حالا تحت عنوان نظریه درستش مطرح کرد، میگن نظریه سومی در اینجا میتوان ابراز کرد و نظریه حق همین است و ما از همان سابق این نظریه را انتخاب کرده بودیم و آن این است که ترکیب جامعه از افراد نوع سومی از ترکیب است، نه مانند ترکیب عناصر است و نه از نوع ترکیب های 100% اعتباری. اگر از نوع ترکیب عناصر باشد واقعا به قول اینها فرد امر انتزاعی است، چون شما در یک مرکب طبیعی دیگر عنصری نمی‌بینید، مثلا از آب خاصیت اکسیژن انتظار ندارید، خاصیت هیدروژن هم انتظار ندارید، بلکه می‌گویید عناصر در مرکب بالقوه موجود است، به این معنی که قبلا وجود داشته حالا تبدیل شده به این حالت و بعداً هم می‌تواند این آب را به عناصر اولیه تجزیه کند. اکنون دیگر مسئله اکسیژن و هیدروژن مطرح نیست، واقعیت دیگری وجود دارد به نام آب. یعنی دیگه اون جامعه گراهای افراطی اینا قادر شدن که اصلا دیگه فرد یه وجود انتظاری است. فرد چی؟ هر جهت جامعه است. افراد خودشون به خودی خود چیزی نیستن، افراد مثل سلول هایی مونن در بدن یک انسان. سلول چه کارن؟ هر جهت انسانه، ما انسان رو بررسی میکنیم. بله شما میتونید سلول رو جدا کنید از انسان بذارید کنار مثلا، اما اونش ارزشی نداره، هیچ فایده‌ای نداره. آنچه که هست این است که این سلول در بدن این انسان باشد، یک ارزش موقعیت. اگر این طور باشد فرد در جامعه هیچ استقلال و اصالتی ندارد. از عوارض دیگر این نظریه این است که نه تنها نظریه قهرمانان محکوم است که قهرمانان مؤثر در بله قهرمانان محکوم است که قهرمانان مؤثر در تاریخند و سرنوش تاریخ را در دست می‌گیرند، بلکه اصلا خوب و بد و اختیار از بین می‌رود. حالا قهرمان که هیچی، قهرمان هیچی، اصلا خوب و بد و اختیار هم از بین می‌ره، چون انسان 100% ساخته جامعه است. هر کس که بد است جامعه او را بد ساخته، خوب است جامعه او را خوب ساخته. یعنی این یک جبری می‌شود که از هر جبری بالاتر است. بله دیگر مسئله اختیار افراد حرف مفت می‌شود. پس بنابراین گونه اصالت اجتماع که معنایش انتظاریت فرد است، آزادی فرد، اختیار فرد و نقش فرد قهرن به کلی از میان می رود و فقط جامعه است که نقش دارد. نقش اصیل از آن جامعه است و بس. ولی بنابر نظریه اصالت فرد با آن معنا که عرض کردیم افراد هستند و هر فردی به فراخور شخصیت خودش نقش دارد.
جامعه چیکار است. حالا نظریه سومشون میخواد بگه،
نظریه سوم این است که در عین اینکه جامعه واقعا مرکب است، ولی این تفکیک با تفکیک‌های دیگر فرق می‌کنه. اینطوری نیست که شخصیت فرد به کلی نابود شده باشد، آنچنان که در مرکبات طبیعی شخصیت عناصر اولیه دیگر هیچ نقشی ندارد، بلکه در عین اینکه جامعه یک شیء مرکب است، عناصر تشکیل دهنده جامعه از نوع شخصیت و آزادی و استقلال بهره‌مندند که این می‌شود اصالت فرد در عین اصالت جامعه، و اصالت جامعه در عین اصالت فرد. تعبیر کثرت در عین وحدت، وحدت در کثرت ایشون اینجا به نوع دیگه بازتولید کردن. نه اینکه آیا فرد اصیل است و جامعه انتزاعی، یا جامعه اصیل است و فرد انتزاعی. این نظریه سوم بعدها خیلی به درد می‌خوره، خیلی درد. اما خودتون نظریه هگل که مکرر گفته این منطق مارکسیست از او گرفته شده است، تقریبا یک نظریه اصالت اجتماعی است با یک خصوصیت خاصی که الان بعدا عرض می‌کنیم. مارکسیسم بنایش بر اصالت جامعه است. این است که مسلک مارکسیسم یک مسلک جبر اجتماعی است، منتها زیربنای تشکیلات جامعه را اقتصاد می‌داند. جبر اجتماعیش برمی‌گردد به جبر اقتصادی، و از بس که در مسئله اصالت جامعه افراد شد، نظریات جدیدی که در اروپا پیدا شده است اصالت فردی است. ایشون میگه اصالت فردی ها در حقیقت عکس العمل اصالت جامعیان، از روز از اون اصالت جامعی ها افراد کردن اصالت فردی ها به وجود آمدن. یعنی این نشون میده که در ذهن آقای مطهری هم اصالت جامعه جدی تره، جدی تره. و منتها میگه دابا ما باید قائل به اصالت جامعه باشیم، فرد رو هم نادیده نگیریم، جمع بکنیم یا دعوا نکنیم، با هم تو درست میگه، هم تو درست، یا با هم کناریه. همین نظریه اکسپانسیالیسم نوعی احیای اصالت فرد است در مقابل جامعه، که سارتر و دیگران همه تکیه کردن روی اختیار و آزادی انسان، و اینکه انسان خودش ماهیت خودش را میسازد، نه جامعه و نه عامل دیگر. البته آن به یک شکل افرادی باز از این طرف رفته، ولی این افراد نتیجه آن تفرید است. حالا الاخر کلا مزید اینها اجمال آراء. حالا ما متفکر قلبی امکان نداشته باشیم، متفکرین خودمون مثل شهید طهری، مثل آیت الله مصطفی، مثل جواد جمالی، مثل علامه طباطبایی، این دیدگاه‌ها رو دارن تقریبا. میخوام بگم مسئله ایست که بین متفکرین خود ما هم محل اختلاف دیدگاه بوده و هست، بوده و هست. جدیدتر هم بعد از اینها هم کسانی که کتاب نمیشن احیانا آمدن بحث، من کتابی آقای رو میدیدم ایشون هم همین بحث مطرح کرده، خب خیلی متأخر دیگه، زمان ما نزدیک است، ایشون هم اومده به جد از همون بحث اصالت جامعه دفاع کرده بود و همون استناد کرده به حرفای علامه طباطبایی و مثلا به آیت الله مصباح رو رد کرده بود. میخوام بگم هنوز این بحث درگیری هستش. من و آقای صدر ایشون اصالت جامعه رو قبول ندارم، اصالت فردی ایشون، ایشون اصالت فردی. اما در این حال میگن در عین اینکه ما اصالت فرد رو قبول داریم، ما با نوعی از عمل مواجهیم که اون عمل عمل امت است، عمل عمل امت است، و این عمل امت عملی است که سقط میشه. ولذا قرآن کریم از کتاب امت سخن میگه، یعنی نامه اعمال امت، در سوره مبارکه جاثیه، و ترا کل امت جاثیتن، جاثیه یعنی زانو زده، به زانو در آمده، و هر امتی رو میبینی که به زانو در آمده، یعنی زانو زده در پیشگاه خداوند، زانو زده این امت، منتظر است تا نامه اعمالش رو دستش بدن. کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی رو کتابش میدن دستش، میگن خب این کتاب شما. همچنین قرآن کریم از احضار امت سخن میگوید، یعنی نه تنها نامه اعمال دارن، بلکه در روز رستاخیز و در قیامت اونا احضار هم میشن. در سوره مبارکه تقابل میفرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابل، روزی که شما را جمع میکنیم، لیوم الجمع، حالا بالاخره اون محشر باشد بگیم که روز رستاخیز و قیامت باشد، شما را جمع میکنیم، ذالک یوم التقابل. تقابل یعنی اون احساس خسارت و پشیمانی که انسان بهش دست میده. ایشون برداشتشون از این یوم یجمعکم، این جمع کردن، یعنی میگن که این پس این احضار، احضار جمعی است. و اونها در کنار همدیگه قرار میگیرن. تعاویلشون اینا، من یه وقتی نازل متنشون جلو برم، ایشون میفرمان که یه تفاوتی است میان عمل فرد و عمل جماعت. بالاخره اینا فرق دارن. در قرآن کریم هست، هم از کتاب امت سخن گفته شده، هم از کتاب فرد. کتابی که فرد دارد، نامه اعمالی که فرد دارد، اون یک کتابی، کتابی که عقل مثلا توی جامعه و امت هم دارد، یک کتاب دیگری. همین آیه رو مثال میزن، لاحظو قوله سبحانه و تعالی و ترا کل امت جاثیه، هر امتی به زانو در آمد، کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی به کتابش فراخوانده میشد. میگن نامه اعمال این امت این است، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، به اونها گفته میشد که الیوم، امروز شما جزا داده میشید بابت اون چیزی که عمل کردید. هادا کتاب و ناینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست، این نامه ای که ما نوشته این، این کتابی است که ما نوشته این، ینطق علیکم، نطق میکند به ضرر شما، علیکم به ضرر شما، بالحق، اما حقیقتا میگه، دروغ نمیگه. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما مینوشتیم آنچه شما انجام میدادید، شما انجام میدادید و ما مینوشتیم، نسخ شده. به کی دارد میگه؟ به امت، مخاطب امت است. خب اینجا در حقیقت سخن از جامعه، سخن از هر مثلا که امت است، امت کارهایی رو کرده و اینها ثبت شده. در باره فرد هم داریم، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیکم حسیبا. پس امید اینجا در مورد کتاب فرد سخن گفته شده، کتابی که لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احساها، از منظرتون که اینها رو همه رو دارن، دمد فرق مطرح شده، دمد جامعه هم به همین ترتیب مطرح شده. پس فرق گفته میشد بیا این نامه اعمال خودت به حساب خودت برس، خودت ببین چه کاری، اصلا ما کاری نداریم، این نامه اعمال دست خودت، تو ببین کدوم ولی هست، جهنمی هست یا بهشتی هست، به خدا هم سمت میرنیم. خب پس ما کتاب فرق رو داریم، کتاب جامعه هم داریم، کتاب از هم نامه اعمال. از اون طرف بحث احضار هم مطرح هست، می فرم هناک احضاران بین یده الله سبحانه و تعالی، دو جور احضار هم در نزد خداوند انجام می شود، باز یک احضار فردی، یک احضار جمعی. احضار فردی مثل سوره مبارکه مریم آیه 93 تا 95، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. فرد فرد میان در نزد ترکیبان که احضار فردی است. از اون طرف احضار جمعی هم داریم که همین بحث تقابل میشه، الا این که شهید صدر اینجا یه تأکید داره و اون دیگه ایشون میفرمایند که ما که از عمل امت سخن میگوییم و قرآن که سخن میگوید، نه یعنی امت به ما یا امت، یعنی فرد در میان امت. بازم این فرد است که دعوت میشود اما در میان امت، فرد است که احضار میشود اما در میان جمع. لذا ایشون برای همین اون بود سوم که مطرح کردن در عمل امت، گفتن میگن عمل امت نه یعنی همه مردم اون جامعه باید همشون این کار رو انجام بدن، نه، گاهی یک فرد انجام میده این کار رو، اما همین فرد که انجام میدهد این دارای آثار اجتماعی گسترده است، موج ایجاد میکنه، زمینه اجتماعی داره. این عمل بستر حرکت خودش جامعه انتخاب کرده، تو فضای جامعه حرکت. لذا ایشون میگن میدونید فرق میان عمل شخص و عمل امت چیست؟ عمل شخص فقط اولی و دومی رو داره، علت فاعلی و علت اخاری داره. خب اما حالا نگه علت مادی نداشته شده، اما علت مادیش به این شکل نیست، اما اگر همین عمل فرد و عمل شخص بخواد به عمل امت و عمل جامعه تبدیل بشه، باید بیاد علت مادیش رو اینطور انتخاب بکنه. یعنی عمل رو ما با زمینه اجتماعی و با موجی که در جامعه ایجاد می کند بسنجیم، ببینید این چقدر برد اجتماعی دارد. اون وقت از نظرتون که ما اینجا اصطلاحاً بهش میگیم یک عمل اجتماعی یا عمل امت. بعد که ایشون مطالب میگن آخرش که همین درس ششمشون که حالا آخر بحثم هم هستش این تعبیر رو دارن میفرمند که لاکن یعنی لا یندقی ان یوهم ذلک متوهمه عدد من المفکرین الفلاسفه الاروپیین. خب میگن این حرفا دادین شما دیگه اون توهمی با نداره، در این توهم میگن توهمی که تعدادی از اندیشمندان فلسفه فیلسوفان اروپایی گفتن. به چی گفتن؟ من اندل مجتمع، اینا گفتن جامعه یک موجود زنده صدارای وجود یگانه است، وجود داخل با هم با وحدت است و وجود وحدتیش هم عضویه، یعنی اندام بارگی براش لحاظ کرده هم که از کرده جامعه را همچون یک فرد انسان در نظر گرفتن با اندامی، با اندام هر وقتاتون که و این با همین وجود عضوی وحدت یک پارچه که دارد این جدای از افراد است، این جدای از افراد هستش و هر انسانی هم نیست مگر به مثابه یک سلول در وجود این انسان بزرگ، در وجود این موجود بزرگ، این موجود بزرگ نیست در درون این وجود این موجود بزرگ هر آدمی یک سلول دید. میگه یک توهمی، چون میگه یک توهمی میگه حاکده فساد برای هجل، یعنی همون هجل میگه هجل همین طور مثلا تصور کرده، میگه برای هجل هجل همون هجل خودمونه و تعدادی از فلاسفه اروپایی اینطور تصور کردن و عمل جامعه را اینطوری دیدند. اینا خواستن فرق بذارن میان عمل جامعه و عمل فرد و گفتن که ما یک وجود مستقلی داریم که دارای اعضا است، دارای اندام است. خیلی اندامش هم تاکید کردن که حتما اندام داره، خیلی اندام نداره. بعدا خدا نکرده شبهه‌ای داشتش. اصلا فقط این که بعد داره اندام است و این در درون این اندام او انسان‌ها وجود دارن که مونه سلول‌های این وجود هستن و اقدام می‌کنن. ایشون می‌فرماید که این تصور تصور صحیحی نیست ولی ما نیاز نداریم اصلا طبیعیه که الا ان هذا التصور ليس صحيحا ولسنا بحاجه الی الى الاغراق في الخيال الى هذه الدرجه. ما اینقدر به خیال پردازی رو پردازیم، ما نیاز نداریم خیال پردازی، ایشون در حد خیال پردازی در نظر گرفتن، در حد خیال پردازی و افهمتون که وارد این بحثا میشن نمیشن، میگن که اون چه که ما داریم این است که لیس عندنا الا الافراد، ما فرد داریم الا زید و بدر و خالد، ما این افراد رو داریم، ما این افراد داریم، چیزی بیش از این نیست. خب یک بیانی هم ما داشتیم که روز چهارشنبه تو هم جلسه نظام سازی در مرسه فیزیک هست کردیم و من همین از اون تمام میکنم و اون که از یه زاویه دیگه هم میشه به موضوع نگاه کرد. من این رو خطاب به امثال مرحوم علامه طباطبایی با اون کسایی که حسن از طریق نقلی این بحث رو پیش ببرن عرض میکنن و اون این که اگر شما برای جامعه و عمل جامعه استقلال قائل میشید نسبت به فرد، این رو تا کجا پیش میبرید؟ بعضی ها بحث تکلیف جامعه رو مطرح کردن، گفتن جامعه مکلف است. خب جامعه مکلف است یعنی چی؟ ما آقا الان یک تکلیفی بر ما منجز بشه ما چه کار بکنیم؟ باید انجام میشه، اگر انجام ندیم عذر نداریم این دلال، یعنی عذاب میشه. این یعنی چی؟ یعنی جامعه جهنم میره، جامعه جهنم میره در آخرت. جامعه یعنی چی؟ اگر بگید کل آدم هایی که در این مجموعه انسانی زندگی میکنند چون این جامعه به وضعی خودش عمل نکرده همه میرن جهنم، این با عدل الهی سازگار نیست. چرا؟ ممکن است در میان این جامعه، مثلا در جامعه ایران، ممکن است اکثریت جامعه یا یه بخش قابل توجهی از جامعه، یه بخش مؤثری از جامعه، طبیعی شاید طبیعی خیلی خوبی است، خیلی طبیعی خوبی است، چون میگن عمل دارن عملی فرد است، اما موج اجتماعی ایجاد میکنن، یه فرد است اما جامعه رو یک سمتی میکشاند و میدارد، یعنی حتی اکثریت جامعه هم نیست، حتی یه فرده اما همین یه فرد با اقدام خودش یه جامعه رو یک سمتی میبرد. خب اگر شما بفهمید که این افراد توی جامعه هستن همه شون به خاطر اون اقدامی که کلیت جامعه به اون سمت جهنم میرن، ممکن است کسی اعتراض کنه،
بگه آقا من توی جامعه زندگی میکردم اما با این عمل مخالف. شما پاسخ بدید خیلی خوب مخالف بودی اما بالاخره اقدامی نکردی، بابت اقدام نکردن هم تو دیگه نه اقدام کرد. اقدام چجور اقدام کردم؟ تا جایی که میتوانستم نهی از منکر کردم، در مقابل جامعه ایستادم، نعره زدم، فریاد زدم، عمل کردم، شعار دادم، چه میدونم تحسن کردم، هر کاری که میشد کردم ولی حضورم نرسود. سخن یک جامعه، یک جامعه داره به تمس میگیره، من نتونستم جامعه رو بشه بگیرم، من دیگه باید چرا باید دارم جهنم؟ چرا من باید دارم جهنم؟ اگر جامعه کسان که این جامعه مرتکب شد برای جهنم حرف نیست، اما من برای چی برم جهنم؟ من چی عرض کنم؟ یعنی با این نگاه اگر ما سخن از عذابهای دنیوی مطرح بکنیم این مشکلی ندارد. تو دنیا همینه، خداوند دنیا رو به عنوان دادگاه نهایی قرار نداده. در دنیا اینطور است که اگر شما سوار بر قایق باشید، یک نفر از قایق سواران، قایق نشینان بیاد و محل به نشستن خودش سوراخ بکنه، کل شما غرق میشید. شاید رو آقا ما اصلا کار نداشتیم، ما که صدر محبت نشسته بودیم، قایق سوراخ نکنیم، ما چرا باید غرق بشیم؟ میگن این اقتضای دنیا همین. اگر مثلا فرض کنید یه آب بندی داریم، مثلا یه آب بندی است در یه دره جایی مشرف به یه شهر، خب به هر دلیلی شورای اون شهر، شهردار اون شهر که با اکثریت آرا رأی آورده این تصمیم گیری آب بند رو خراب کنه. اکثریت مردم هم موافقت دارن با این مطلب که این آب بند خراب بشه، الا انه هم میاد یه چند نفری مخالفن، یه دین مخالفن، مخالفت سخت دارن انجام میدن اما حضورشون نمیست، بالاخره آب بند رو خراب میکنن. از قضا اون سال زمستان باران شدیدی میاد، سیل شدیدی میاد و کل اون شهر رو آب میبره اون کسانی که مخالف بودن با تخریب اون آب بند و حتی در مقابل این اقدام هر چه میتوانستن انجام دادند، اونا ممکن است شاکی بشن بگن آقا این الان نمیتونم جای بدم، الان که شما صبر کردید بچه‌ ما اومد در دلیل دستان اصلا خاطر که شما بچه‌ها ما اونها هم در کاری که بشه بسورید دیگه خیلی مغیرن که انجام بدن، اصلا خاطر که الان واسه درس موجم بعدن بعد اصلا خاطر که این شخصی اعتراض میکنه بگه آقا من اصلا مخالف بودم با تخریب این آب بند، حالا این آب من زندگی منم برده، چه چیزی زندگی منو برد این آب؟ به سیل مثلا بگه، سیل رو خطاب قرار بده، آقای سیل من خدا میدونم مخالف به این آب بند میده خرابش کنم، اینا خراب کنم، تو که زندگی من خونه من نمت ببری، زندگی من نمت نابود بکنم، سیل آیا مثلا گوش میکنه به این طرف نه دیگه، سیل خواهد همه رو میبره. دنیا اینطور، دنیا محلیست که از قضا تد رواده رفتون بذرن اخرى، چه افرادی که چه گناهانی میکنن به گردن هم دیگه میندازن، یه کسی یه جای دیگه کاری میکنه، اصلا قراردادها گاهی اوقات میشه یه مسئول دولتی زیرزیرکی یواشکی بدون که مردم اصلا خبردار بشن یه قراردادی، یه قراری، یه برنامه‌ای با یه حکومت دیگر یا یه دولت دیگر میذاره، اتفاق میفته، خب مردم خبردار نیستن، کل جامعه باید چوبشو بخورن، چوب این موقعی این آقا مثلا شخص آمده قراری بسته از باید خب ما حالا اینا بخصوصی نفهم باردش بیش بخصوص سیاسی رو دیم وگرنه الان در ذهنان مثال موج میزنن دیگاه اقال رئیس دولتی شخصا و بدون این که مراحل قانونی مجلس و امثال رو پی بکنه اقدام کرد به امضای معاهده یه قراردادی و اگر به شما بگم آه از نهاد در میاد که ما الان سالیان سال تمام کشور در میگه با این مسئله به خاطر همین آه اقدام همین یک نفر آه احمد دستون که و کسیم صدا تو جایی نمیشین خب دیگه مسئله خودش در میگه من من مراد بخواهم بگم اینطوره، اینطور هستش، یعنی خب مردم آقا چه مرای کردی؟ من دنیا همین دنیا از این کسی دیگه اجتماع میکنی نوزی گردنه شما این مطلب این بودن، اما آقای در آخرت هم همین دور میتونه باشه، در آخرت هم مثلا بگه آقا خدا بگه من نمیدونم دیگه بالاخره شما توی جامعه بود اینا گناه کردن شما با جهنم این نمیشه که این نمیشه که دقیقا هم یعنی میخوام عرض بکنم من حالا بیانات اساطیر مسواک دیگر میخوایی ندارم
عرض من ندام با اون منظر نقلی میخوام عرض کنم. البته این سبقه فلسفی دارد این بحث، مطالعه با این پشتوانه که آیا این درسته میشود. فلذا ما نمیتوانیم اصالت جامعه به این شکل اینا میگن رو بپذیریم، اما در این حال منکر این نیستیم که وقتی انسان ها در کنار هم قرار میگیرند یه هویت جمعی پیدا میکنند به این مفهوم که گاهی به خاطر هم دیگر تو بعضی مسائل کوتاه میان یا روزرواسی میکنن یا تحت تأثیر هم قرار میگیرن. شما توی جمعی اگر شخصیت کاریزماتیکی باشه، نه کاریزماتیک که سهله، یا آدم پرحرفی باشه، یعنی بعضی مثلا خودشون میزن جلو مثلا سر کلاس ها دیدن نیدید استاد مثلا یا ما فلان بنامه انجام بدیم، یکی میگه بله بله استاد خیلی خوب انجام بدیم، بعدا که استاد انجام بده همه طلبه های دانشجو اعتراض میکنن، نه ما مخالف بودیم، ما خودتون بگیم، نه من به خودم نگفتم، همون یه نفر گفت، همون یه نفر که خودش با صدای بلند شده سخنگوی جمع در حد میگید تو خیلی خوب. عرض داشتیم که ما نمیتونیم این رو بگیم که جامعه وجود مستقل دارد، اما تأثیر و تأثیر وجود دارد قبول دارد، یعنی افراد در کنار هم قرار میگیرند تحت تأثیر هم دیگه، با دروسی با هم دیگه یا عوامل دیگری بالاخره دخالت میکنن، ممکن است افراد به مورد یه جوری دیگه تصمیم گیری بکنن. گاهی اوقات به خود شخص شما مثلا میگید آه شما چطور یه همچین کاری کردی؟ میگه نمیدونم چی شد، مثلا یه همه دارم یه مسیر میرن دیده ما گفتید و ببینیم چه خبره، مثلا خب شما چه رفت دیگه من چه میدونم. تو در ماجرای مشروطه ببینید چه شخصیت هایی رفتن اینها پناهنده شدن به سفارت روس و انگلیس و عثمانی و کجا و کجا و فلان. حتی بعضی این شخصیت‌ها برای نجات جانشون پناهنده نشن لاقل پرچم سفارت خونن در خونتون زدن که دیگه وقتی مشروطه چیا وارد تهران شدن به اینا کاری نداشته باشن. هر چه رفتن به منبوش کازمیر میگفت آقا این کارو بکن زیبان خود من پاشم برم پناهنده بدونم هر مدرسون که روز انگلیس بشن با مرد افراد دوستار ایشان و متدرگین آمدن گفتن آقا قبول، اونا میگید کفار، لاحل برید به سفارت عثمانی پناهنده بشید، به سفارت عثمانی پناهنده بشید. ایشون گفت من امیرالمومنین علی علیه السلام چه بدی دیدم که حالا برم به عمر پناهنده بشم و نه حاضر بشم. اون روز آخر ارسان فرطون که باز یکی از شخصیت ها پسرش به احساس راقه ایشون پرد آشون یه آقایی پسر بالا در خونت بدن پسر یک استفارت اون آقایشون بود نه اینجای خبر بعد از اون مثلا سلام برسون به بابا تو من دیشب خواب پیامبر خدا رو دیدم پیامبر فرمان تو فردا مهمان ما هستی مهمانی ما رو قرار ندن من این دوباره رو مهمان پیامبر خدا باشم مهمان رسول الله باشم و همین هم شد بیشون ادام کردم و من به شهادت رسیم. حالا من دوست میخوام از میکنم که خب چه شخصیت هایی تو اون دوره مثلا این کار کردن در ماجرای حالا فرسون که مدد ذهن پیامبر خدا ماجرای صحیفه و همسال زده شما که ببینید شخصیت هایی که اینها تو این ماجرا همراهی نکرد با حضرت علیه السلام بزرگی هم حالی باز خواهم بگیم هیچ درون مثلا تنه زبیر نه هر مدد که از آن زبیر نه همراهی کرد مثلا که دلی نکرد. بعد از شما در تاریخ مثلا در بحث رجال این بحث دارید اول و من تا اول کسی توبه کرد دوم کسی توبه کرد چی اینا؟ اینا کسانی هم که در ماجرای صحیفه و در ماجرای خلافت به امیرالمومنین کمک نکردن بهشون همراهی نکردن بعدا پشیمون شدن به توبه کرد. یکی از اینا همین جابر بن عبدالله انصاری این شخصیت بسیار بسیار ارزشمند صحابی پیامبر خدا همراه اهل بیت کسی که سلام پیامبر خدا رو به امام باقر رساند و در قرآن دراز هست که امام باقر ملکوت آسمان ها به نشون این جابر داده این نابینا هم شده بود دیگه. جابر هم کسی که اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام به این سنت رو جابر از خودش بجا بود رساند جابر هم شخص عظیمی خب میشه که تایی بود امیر رو همراهی نکرد. حالا در تاریخ بحث کنن که اول من تاب است یا نه این اول نفر تو بگه این دوم نفر تو بگه ولی برای خود اون شده اگر جابر بگه چطور شد که همه رکن مولیم همه مردم دارم که اینطوری میگم همه تو این با ما حیجان جمعی شده یه رفتی اون سر یه خالی نشوی رسوا هم راه به جماعت شده و اینو میپذیم با آدم تو فرق هست. چرا؟ بعد وقتی روانشناسی اجتماعی در حقیقت بعد درست همینه یعنی ما تأثیر و تأثیر
روانی جامعه بر فرد رو میتونیم بپذیریم، اما این که بگیم جامعه وجود دیگری خیر از وجود فرد، باز فراخه این جامعه که به اون سمت میره یعنی مجموعه این افراد به اون سمت میره. بله مثلا شما درست سمان متحرین نظر شما همین بودتر. بله کلاس رفوزه ها یه نفرشون حتی در میره خوب درست میخونه قبول میشه، این رفوزه حساب میکنه میاد میگیم تو کلاس رفوزه هم هستا، ولی میگیم این قبول شده تو کلاس رفوزه هست دقیق میکنه اشکالی نده، میگیم ایشان مؤمن آل فرعون هست قرآن میگیم، یعنی آل فرعون همه جهنمی همه مؤمن هم دارن، من میخوام بگم اون مؤمن آل فرعون میره جهنمی میره بهشت، حبیب نجات که در سوره مایده یاسین مطرح می کنند اهل قریه او همه جهنمی هستند، اما حبیب نجات به شتاب میشه و قیلت خلد جهنم برو بهش استثنا میشه، ما همه یک کلمه رو میخوام دقت کنیم، در جایی که ولایت ولی الله نمیپذیرن همش نمیپذیرن، اما در میان همه ای که نپذیرفتن فقط یه نفر رو بپذیره اون میره جایش، آقای اصلا خیلی این مسئله من چارچوب هم عرض کردم، مگر شما به تصرف کنید در معنای جامعه، تصرف کنید در معنای امت و این کاملا یک معنای معنوی و عرفانی در نظر بگیرید، ما با این مخالف نیستیم، در قرآن کریم دارد یوم از روی اسراء یوم ندعو و کل اناسن به امامه، امام حسین نیستن، همین حسینی های تاریخ، حسینی های تاریخ ممکن بعد از امام حسین نشناسن در دنیا بودن اصلا چرا نمیشناسن، اما حسینی عمل کردن میرن که رفت دارد این رفت دیگه ایه، باز اونجا مسابقه فرده، یعنی باز هم اونجا این افرادی هستن که در جای خودشان حسینی عمل کردن ولی به جامعهشون یه نفس دیگر رفته وقت باید ترتیبات تغییر کرد، در قیامت این آشکت یک گروه اونا شده یک گروه، ما که این بحث نده دیگه ما داریم تو جامعه بحث میکنیم در عالم ماده در عالم ناسوب در عالم خاک دقت میکنی این جامعه بحث میکنی یا این جامعه جامعه سر اون جامعه ایرانی دقت میکنی جامعه مثلا فرسون که عراقی جامعه کجا جامعه آمریکایی جامعه نم فرسون که فرانسوی این جامعه اگر اون شما بگید ما با اون مخالف نیست با اون از اون مخالف اون حرف خاص نیست برای قبوله دقت میکنی اون در واقع آمدی افراد رو گلچین کنیم از جوامع مختلف مثل که امام زمان علیه السلام وقتی میان چیکار میکنی یارانشون از کجا از خرج براتون فهم میکنی تو آقا کجایی هستی نه تو باری بیرون نه دیگه کی آدم خوبی یعنی میان یه جامعه جدید شکل میدن براسته گلچین از آدم ها اون باشه ما با مخالف نیستیم تمام کلام در این هستی نه جامعه به همین مفهوم عرفی تو این دنیایی آیا میتواند وجودی مستقل از افراد براش لحاظ کرد یا نه پس خلاصه تو کلام نظر قاصر ما این هستش من نمیخوام وارد بشم نظر قاصر من پس آنچه اصیل از فرد است اما این افراد وقتی در کنار هم قرار میگیرن هویت جمعی پیدا میکنن اونگاه در اثر کنار هم دیگر قرار گرفتن تأثیر و تأثیراتی هم با هم دیگه دارن و شاید در مجموع برایند حرکت اونها به سمت خاصی حرکت بکنن که اگر تک اینها جدا می در نظر بگیریم به اون سمت حرکت نکنن اما برایند حرکتشون به اون سمت باشه این خلاصه بود کلام من شاید بیارم که الان از اونجا سر بار می کنم سلامت خط فرد
بمحتوى